بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، بحث در آیه کریمه نکاح اماع بود، چون بحث ما در اقسام نکاح بود. به این مناسبت آیاتی را مطرح کردیم که بحث های قبل در نکاح منقطع بود، و بعد یکی از اقسام نکاحی که در آیه تصریح به شده و در کلمات فقها هم مطرح شده، نکاح عمه است، که نکاح عمه به معنی تزویج با اماع، تزویج با عمه دیگری، یعنی کسی کنیز دیگری را به عقد زوجیت خودش در میاره. خب، آیه ای را در این ارتباط خوندیم: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. او هفته صحبتی شد در ارتباط با آیه کریمه، آیه 25 سوره نساء، بعد از همون آیه‌ای که قبل مربوط به نکاح منقطع بود که اولی بر محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، تا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ان الله كان عليم حكيما، بعد آیه 25: و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات. اون کسی که تمکن ندارد که ازدواج کند با زنهای محسن عفیف مؤمن، که این یعنی با زنهای آزاد، از سیاق کلام اینطور استفاده میشه. فمما ملکت ایمانکم، کسی که امکان حالا مادی نداره یا امکانات دیگه، امکان اعتباری مادی، چون یه توضیحش اون هفته قبل دادیم که خلاصه نکاح با گاه وقتا هست که ازدواج با زنهای آزاد خب مستلزم مخارج بیشتری است، مهریه زیادتری لازم دارن، یک اعتباری میخواد. خب افرادی هستن که از که امکان این ازدواج براشون فراهم نیست، بعد در آیه کریمه از فن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. اون والله اعلم بإيمانكم توضیح دادیم که گفتن چون خداوند فرمود من فتیاتکم مؤمنات، خب سوال میشه که ما ایمان اینا رو از کجا ما بفهمیم؟ خداوند اعلم به ایمان شما، یعنی کما اینکه شما خودتون مؤمن میدونید، بالاخره در اجتماع شما رو مؤمن حساب میکنن، ولی خدا بهتر میدونه که شما که آیا شما مؤمن هستید یا نیستید. به نسبت به کنیزها هم حکم به ظاهر کنید، همینقدر که ظاهرا ایمان دارن اشکال نداره، اینها کلمه مؤمنات بر اونها صادقه. بعضکم من بعض، همه تون در حال مثل همین، همه تون انسانی و از رمزون شما کنیز و غیر کنیز، بعضکم من بعض، در حال در اجتماع ایمانی اسلامی زندگی میکنید، همین وقت که افراد متظاهر به ایمان باشند همین کافیست در این که ازدواج با اینجور کنیزهایی جایز باشه. والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن بإذن اهلهن، به اذن اهل اینها را ازدواج کنید، اتون نکاح کنید. و آتوهن اجورهن بالمعروف، اجور اونها را هم اتون، حالا اجور شاید معنی اعم باشه از مهر، چه یعنی چه مهر در اجرم در نکاح دائم یا نکاح منقطع و شاید انصراف بیشتری هم داشته باشه به نکاح منقطع. البته این انصراف خیلی روشن نیست، ولی خب این گفته شده که کما اینکه در اون آیه قبلی فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه که کلمه اجر در اونجا گفته، که اینجا هم کلمه اجر به کار رفته، ولی ظاهرا اختصاص ندادن به نکاح متعه و تعمیم داره. و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مصافحات، که اینم توضیح داده شد، ولا متخذات اخدان. حالا مسئله ای که مسئله فقهی که اینجا مطرح میشه در ارتباط با این آیه کریمه این است که بین فقها هم مورد اختلاف هست، این است که آیا از این آیه کریمه میشود استفاده کرد که نکاح با کنیز در حال اختیار جایز نیست؟ چون جمعی از فقها و نسبت به متقدمین هم داده شده که شیخ مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، از کم ابن ابی عقیل، ابن جنید که در جواهر در صفحه 393 جلد 29 مسئله را مستقلن مطرح کرده، بعضی به اکثر متقدمین نسبت دادن که اونها قائل شدن به این که لا یجوز للحر العقد علی الامه الا به شرطین، گفتن نکاح عمه فقط با دو تا شرط جایزه. شرط اول عدم الطاول و هو عدم المهر و النفقه، شرط دوم خوف العنت و هو المشقة من الترك. گفتن با دو تا شرط عرض کنم که جایز است نکاح عمه. یکی این که امکان مالی نداشته باشه که با حر ازدواج کنه، مهریه و خرجی و یه حرفا، چون ظاهرا اگه با کنیز ازدواج کرد یه شاید نفقش هم اصلا که واجب نباشه، کنیز دیگریست و مملوک دیگریست، شاید نفقش بر مولاش باشه، این فقط هم پر استمتاع به اصطلاح داره. نکاح حر هم مستلزم مهر بیشتری است و هم خب مخارج برش تحمیل میشه. در وقتی نکاح عمه جایز است که شرط اول این است که امکان ازدواج با زن آزاد وجود نداشته باشه. شرط دوم هم این است که این برای این شخص ترک تزویج مشقت بار باشه، اصولا احتیاج داره و نیاز داره به ازدواج، که اگر ترک کند ازدواج را به مشقت میفته. برای بعضی گفتن مثلا خوف وقوع در حرام داره، سختش خودش را نگه داره. با این دوتا شرط، یکی عدم الطول یکی خوف العنت، نکاح عمه جایزه، ولا جایز نیست، در هر دو شرط باید موجود باشه. بله عدم حالا عرض میکنم عدم نفر یعنی به مقداری که در آزاد هست دیگه، چون هستی یعنی عرفا اینجوریه که نکاح آزاد و مهر زیادتری لازم داره، خرجی هم داره، خب اعتباری، خب بالاخره آزاد در اون زمان ها خب چند یه ساق بندان خدا خب راه از جهت اعتبار و موقعیت و اینا خب پایین بودن دیگه، و شاید هم نوعا اینجور بوده که افراد حاضر نبودن به اونا تزویج کنن، یه ضربه اعتباری به اونا وارد می شده، نوعا دنبال زمان آزاد می گشتن مثلا فلان. و حالا در بگیم از از حکم شرعی هم همینه که تا مادامی که امکان هست که انسان با زن آزاد ازدواج بکند با کمیت ازدواج نکنه. شاید هم حالا به عنوان مصلحت و حکمت، حالا اینا که خیلی معتبر نیست، ولی در هر حال که چون زنای کنیز خب از اون که ارجون هم دیگه ارجون بودن، که اگر جوان ها همه جایز می بود که برن دنبال کنیز ها، خب این احرار سرشون بیکلا می مون، دنبال جنس آزاد می دهن مثل الان میگم مستخدم زن میارم، بندم فروش از اون فروشنده زن میارم یا قومی دیگه تا آزاد تره. حالا خب جوان ها بچه ها سرشون بکلا بود. حالا اونجا هم تقریبا بین زنای آزاد و زنای کنیز شاید همین حالت اجتماعی وجود داشته که اونا خب مهریه شون کم بوده، نفقه نبوده، که اگر بنا بود که آزاد می بودن افراد در نکاح با اونها، این یک شاید با اصلا ضربه اجتماعی خود و موافق نبود با مصلحت. برای حال که اینا خیلی معتبر نیست این اصلا مسئله سنجی ها، ولی به عنوان احتمال عرض میکنم روا در حالا در آیه صحبت اینه که آیا از آیه کریمه میتونیم این معنا رو استفاده کنیم یا نه. گفته شده یعنی جمعی از فقها گفتن از آیه کریمه همین مطلب استفاده میشه، منتها از راه مفهوم شرط، اگر بگیم مفهوم شرط حجت. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اون کسی که تمکن ندارد که با زنهای آزاد ازدواج کند، کسانی از شما که تمکن ازدواج با زنهای آزاد را ندارید، می توانید با ملکت با ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات ازدواج کنید، که من موصول شرطی است دیگه، من شرطی است دیگه، جزاشم که اون ثمن ثمن ما ملکت ایمانکمه. وقت بگیم از مفهوم این استفاده میشه که اگر استطاعت دارید حق ندارید، ولا اگر حکم مطلق می بود، اگر حکم مطلق می بود دیگه به چه دلیل این قید ذکر شده که من لم یستطع من؟ قید استطاعت که در اینجا ذکر شده به عنوان جمله شرطیه، کسانی که غالب مفهوم شرط هستند یه وقت اصلا مفهوم شرط را منکرین، اما بنابراین که مفهوم شرط حجت باشه، مفهوم شرط دیگه اختصاص نداره به این مثلا انجا زیدون انجا که فعکل بود، بله اون اسره هست در شرطیت، ولی اختصاص به اون نداره. خود من هم معنای شرطی رو میرسونه، بدون گم در این حالی که گاهی ازش تعبیر میشه به موصول شرطی، معنیش اشتراط ازش فهمیده میشه. خب و این بنابراین شرط اول، بعد تا میاد شرط ثانی که چی بود؟ خوف العنت. در ذیل آیه این هست که ذالک لمن خشی العنت منکم، بعد از اینکه اینا فرمودن که فنکحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن، حالا یک جمله در ذهنش، فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. در ذهن یکی از حدودی که بر زن جاری میشه اگر اتیان فاحشه بکند، کار خلافی انجام بده و زنا کنه مثلا، نصف حد برش جاری میشه، نصف حدی که بر زن آزاد هست. بعد ذالک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم، که این که ما گفتیم و اجازه دادیم که شما با فتی با کنیزه های مؤمن ازدواج کنید در صورت عدم تمکن با ازدواج با آزاد، این حکم مال کسی است که خشی العنت منکن، کسی که میترسه مشقت را از شما. کسانی که از ترک تزویج مشقت به اونها وارد میشه خوف عنت دارن، خوف دارن که اگر تزویج نکنن در مشقت واقع میشن و خودشون رو نمیتونن نگه دارن از حرام، خب این مال اونهاست. این میشه شرط دوم، ذالک لمن خشی العنت منکم. خود این از شرطی با شرطیت استفاده میشه، مثلا بله ولو که جمله شرطی نیست ولی بخواه تقییده. پس کنیم مثلا میگیم مثلا حالا اجازه مثلا میگیم که مثلا انجا که از زید مثلا بعدتون میگیم که اکرم العالم، درسته؟ بعد میگیم که این که میگیم عالم رو اکرام کن امکان عادلن، امکان عادلن رو میتونه. یا میگیم این حکم به جواز به وجوب اکرام عالم در وقتی است که اون عادل باشه، یا در مثلا یا یک حالتی رو بر اون شخص فرض فرمایید میگیم مثلا بالاخره یک جمله مستقلی ذکر میکنیم که تغییر کنه اون جمله اول. این ذالک لمن خشی العنت منکم قید دیگه، لله به چه دلیل ایراده کردن ذالک، یعنی این ازدواج با کنیزها مال اون کسی است که از عنت میترسه. تازه و ان تصبروا خیر لکم، بعدم فرمودن که و باز در این حال اگر شما از عنت هم میترسید باز بهترین که صبر کنید. یعنی حتی گفتن که اگر مشقت هم داره برای شما ترک تزویج، بهتره که صبر کنید و با کنیز تزویج نکنید و هم تصبر و خیر الله کنید، یعنی صبر کنید بر عنت. خب پس از این جمله ذالک لمن خشی العنت منکم قید دوم هم استفاده میشه. خب قید مقید نسبت
مقید به عنت
قید معناش چیه؟
قید کسی که نمیترس نسبت به کسی که نمیترس آیه ساکت نسبت به کسی که میترس ذالک لمن خشی العنت منکم.
خب برای چه؟ حرف سر این که وقت قید بدون فایده میشه دیگه. اگر که این خشیت عنت وجود و عدمش در حکم دخالت نداشته باشه، خب بری چی گفتن زال جنان خشی عنت کن بابا جان. خب بری چی آخه بچش چیه؟ من که دخالت داره دیگه، ظهور داره در دخالت دیگه. مثلا فرض کنین میگن عام را مثلا یک شخص غیر سید را اکرام کن، اگر مثلا فرض کنیم در روز جمعه اون فرض اکرامش کن، اما این مال وقتی که سید پیدا نکنی، اما اگر سید پیدا کردی یعنی اون باز اون سید را اکرام کن. بله مثلا فرض کنیم میگن سید میگن امثال عام را یک شخص عام را اکرامش کن، غیر سید را اکرام کن، ولی مال اصلا وقتی است که ذالکه لمن لم یجد سید لله اذا وجد سید دیگه اون اکرام شد، ظهور داره در تقیید دیگه ذالکه لمن خشی. حالا این وجه استدلال آقایون اینه ذالکه لمن خشی لعنت منکم باز در این حال به ان تصبروا خیر لکم، باز بهتره حتی اگر این شرط هایم تحقق پیدا کرده باشه، یعنی هم عدم و طول باشه هم خشیت عنت باشه، ولی بهتر اینه که صبر کنید و با اگر می توانید با کنیز ازدواج نکنید. والله غفور رحیم. این تقریبا وجه استدلال با آیه کریمه است. حالا عمدتا اینه که خب اینا خودش هر کسی قائل باشه اگر به مفهوم شرط قائل شد مفهوم قید را هم که شبیه به مفهوم وصف و امثال اینا هم قائل شد، خب تقریبا استدلال به آیه روشن میشه. عمده اینه که در مسئله روایاتی هم وجود داره که همین رو تایید میکنه، همین مطلب رو شرطیت رو تایید میکنه. عرضم به حضور شما، بله، روایات در جلد 20 وسائل چاپ اخیر صفحه 507 در ابواب ما یحرم بالمصاحره و نحوه ها، باب 45. حتی خود عنوان باب را صاف وسائل فرموده باب و کراهت تزویج الحر که العمه دوامن الا مع عدم الطول و خوف العنت. صاحب وسائل، صاحب وسائل در عنوان باب قائل به این شکل مکروه. ولی از کدام که صفت هم مورد اشکال چیزه، مثلا در شرایط همین را دارم پذیرفته. حالا صاحب جواهر و نام همه را تقویت میکنن، جمعی بینیم اکثر متقدمین نسبت دادن. حالا اونده روایاتی که خوندیم، قال یک روایت اول باب اینه که دارن سنتش معتبره، عن زرارت ابن اعیان که عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته که عن رجل یتزوج الامه، سألته که عن رجل یتزوج الامه، قال الله بل الا ان یزتر الى ذلك، مستر بشه در حال استرار جایده. خب حالا دیگه در حال یعنی خلاصه کسی که تمکن داره میتوانه با آزاد ازدواج کنه، مهریه و نفقه و اینا رو بده، این یه مستر نیست. و کسی که میتواند صبر کنه، اصلا ترک کنه تزویج، خب این هم اضطرار داره صادق نیست. پس این اضطرار را که اینجا مطرح کردن تقریبا هر دو شرط ازش استفاده میشه. اون دو شرطی که فقها فرمودن که الا مع عدم الطول و خوف العنت. البته عنت به قول ایشون یه مداری چربتر کردن، اضطرار دیگه، مستر میشه. اصلا 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 عرفی باشه مستر. خب باقی جوانیست بلاخره یه جوری به زن داره اضطرار اصلا ناچار به الله واقع در حرام میشه. این یک روایت. روایت از کنم که دیگه هست، شاید اسره روایتی که خوندیم در باب همین روایت باشه. روایت دیگه، روایت دومه، روایت چهارم این باب که اونم سندش معتبره، روایت چهارم ان عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیساق عن سماعه عن ابی بصیر، از آن که موثقه ابی بصیر به اعتبار سماعه که واقفی بوده و همطور عثمان بن عیساق که دارن واقفی هم، ولی خب توثیق شدن عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحر یتزوج الامه قال لا بأس اذا اضطر الیها، لا بأس اذا اضطر الیها. باز اینجا البته اینکه گفتیم این دلالتش از اون دلالت اولی مداری پایین تره، چون اینم باز به صورت مفهوم دیگه لا بأس اذا اضطر الیها که مفهومش اینه که لم یضطر فیه بأس، حدیث چهارم. بله هر دوشه. البته لا بأس، بعضی هم گفتن بأس مثلا ممکنه ظهور نشه در حرمت، ولی خب بودن در هر دوشه جواب دادن، گفتن بأس اگر قرینه ایمان داشته باشیم، چون بأس هستم اون بغض و عذاب و ولی در حرمت هم در کراهت هم به کار میره، اما معلوم نیست که ظهورش خیلی از ظهور نهی کمتر باشه. فیه بحثون نه لا بعثه که یعنی اشکالی نداره، وقت در خلافش فیه بعثون یعنی اشکال داره، فیه بعثون بعثون شدید، حالا شدید چی نگه فیه بعثون. از کنم بدون شما باز روایت دیگه، روایت سومه که روایت ششم این باب باشه، که اینم شبیه به همینه، اینم باز معتبره، سندن دارن محمد ابن مسلم سأل تو ابا جعفر علیه السلام که ان الرجل یتزوج المملوکه قال اذا اضطر الیها فلا بأس. باز قید استقرار را آورد. خب اگر بنا شد که اگر بنا بودی امر جایزی می بود دیگه قید استقرار معنا نداشت، ناچار بشه اشکال نداره. خیلی خوب، مفهومش اینه که اگر مستر شد اشکال داره، در وقتی صدق میکنه مستر که او دو شرط محقق باشه.
شما خوبی یارو پولم داره ولی
آه چی؟ خیلی خوب اشکال نداره باشه، عدم و چرا؟ عدم و توی که میگم یعنی نهری که سبب بشه که انسان بوره ازدواج کنین، اگر مهر داره اما او حاضر نیست، خب اونم مثل اصرار دیگه. اون مال اون صورته که باید او در مقابل اینه که اگر امکان مادی دارد باید حر را بگیر، پس وقتی میتونه عمر را بگیرد که این دوتا شرط محقق باشه. اگر امکان مادی داره و ولو احتیاج به ازدواج هم داره، خب باید هر رو بگیر. اگر که نه، مثلا فرض کنیم که امکان مادی نداره اما احتیاج به ازدواج هم باز نداره، این هم باز حق نداره بگیره، او بری اون رو بگیره. پس هر وقت مضطر شد میتونه بگیره، مضطر شدن به اینه که این دوتا شرط محقق باشه. از امروز شما بعد دو سه روایت دیگه هست که تعبیر لاینبغی داره، لاینبغی روایت دوم این باب، یونس بن عبدالرحمن که البته اسماعیل بن مرار درشه که یک مداری وضعش از جهت سندی روشن نیست، یونس بن عبدالرحمن که انهم علیهم السلام قال لاینبغی للمسلم الموسر که ان یتزوج الامه بله الا ان لا یجد حره، لا ینبغی للمسلم الموسر که عمه را تزویج کنه، خب الا اینکه واقعا حری از اون حری پیدا نکنه. یا روایت بعد باز روایت سوم باب، لا ینبغی للحره ان یتزوج الامه و هو یقدر علی الحره، روایت با سومم، روایت سوم که روایت پنجم این باب باشه، این که سوم که میگیم چون با اینا همه تعبیر لاینبغی داره، لاینبغی ان یتزوج الرجل که الحر المملوکه الیوم و انما کان ذلک حیث قال الله عز وجل و من لم یستطع منکم طولا، جدیه اشاره به آیه هم کردن به این روایت لایم بقی از زبردون، این که امروز لایم بقی این که شخص و حر مملوکه را تزویج کنند، این تزویج مملوکه در اون وقتی که خدا فرموده است و من لم یسد من کنم طولا، اون کسانی که امکان مادی ندارند و فرمودن و طولو المهر و مهر الحرت اليوم مثل و مهر مهر الامته که او عقد، حضرت فرمودن در حسب این روایت که مهر امروز که آزادها مثل اون مهر امه میمونه، از کم که فرق نمی کنه، لذا باید در حر را بگیره در اون روز که خدا فرموده من لم یعنی اونجا مهرا مهر هور از مهر از چیز کنی زیادتر بوده، خب بله اونا بعضی تمکن نداشتن چیزا اونجا فهمده من لم یسد من کن طولن، اما امروز که مهرا یکسانه دیگه لاینبغی. کلمه لاینبغی خودش یک بحثی داره که آیا لاینبغی در روایات ظهور داره در کراهت یا نه. اهل تحقیق طبعا جور میگن که لاینبغی مخصوصا در باب معاملات، در باب عقود، ایقاعات و امثال اینها میگن اگر بیقرینه استعمال بشه ظهور در حرمت داره، و بسیاری از اوقات در مسائل ربا که حرمتش مسلمه کلمه لاینبغی به کار رفته. لاینبغی گاهی در پیش ما فارس ها به معنی سزاوار نیست معنا میشه، لاینبغی از اون ینبغی و لاینبغی به معنی سزاوار و عدم سزاوار نیست، بلکه به معنای یمکنه، یمکن و لا یمکن. لشمسو ینبغی لها انتو در کلقمر از طلب مشتقه، ینطلب یعنی قابل دسترسی نیست، لاینبغی یعنی قابل طلب نیست، در دسترس نیست، یعنی ممکن نیست. لاینبغی تقریبا مرادف با لا یمکنه، امکان نداره شما با کنیز ازدواج کنید، یعنی امکان تشریعی، امکان تشریعی نداره در حکم شرع، امکان نداره، شیء غیر ممکن است. چون همین کلمه لاینبغی در روایات ربا و امثال آمده، تحقیق داره مرحوم صاحب حدایق از سابق یادنه که در بحث معاملات ایشون ذکر کرده، و خلاصه شاید از هر همینه که لاینبغی ظهور نداره در کراهت. فوقش اینه که اگر خواسته باشیم بگیم یک معنای جامعی است، یعنی بین کراهت و حرمت، و اگر اینجور شد اون روایاتی که قبل رو خوندیم که ظهور در حرمت داشت ظهور اونا محکمه. که اگر ما بگیم لاینبغی ظهور داره در کراهت، خب در حکم یک قرینه منفصله میشه، میتونیم وسیله لاینبغی ظهور اون لا را تصرف کنیم. اما چون لاینبغی یا ظهور در حرمت داره در این دو جایی یا امن از حرمت و کراهت است، از این جهت اون روایات، اون دو روایات که اول خوندیم که ظهور در حرمت داره، اونا ظهورش محکمه، و لذا شاید قول تحقیق از هر همینه که کما که ظاهر آیه هم تو حدی دالت میکنه، اینکه جایز نیست با تمکن از ازدواج با حره با کنید ازدواج بشه. البته این بحث البته مخالف دارن ها، اینو در جواهر مراجعه کنید. بعد در شرایع وقتی به عنوان قیده اول مطرح کرده، وقیل یکره ذلک، صاحب جواهر میگن وقیل یکره ذلک و هو الاشهر، که صاحب جواهر میگه و هو الاشهر بین المتاخرین، اشهر بین متاخرین کراهته دیگه. حالا این چون این بحث های فقهی است که ما نمیخوام دیگه اون بحث های فقهی رو وارد کنیم، که بحث باز خارج از حد خودش میشه. به بعضی از روایات تمسک کردن قالین به کراهت، غیر از این گنده بدان داری که گفتیم، به بعضی از روایات تمسک کردن برای جواز، که خود اون روایات رو صاحب جواهر آورده. و فقط مثلا از جمله این لا بأس ان یتزوج الأم متعتا بإذن مولاها، خب حالا بیازن در نمان جایز، اشکال نداره که کسی کنیز را با اذن مولاش تزویج کنه. خب یک عام نیست، مطلقی که قابل تغییر نیست. این در مقام اینه که متعه کنیز اشکال نداره، در این مقامه. بعضی به این عموم این استدلال میکنن که این اصلا فایده نداره در این جهت. بعد ای حال خود صاحب جواهر هم قائل به حرمت شده و در عروه، در جلد دوم عروه مسئله را مطرح کردن، آخر عروه ایشون هم یا غالب احتیاط شدن، آقای خویی هم مرحوم آقای خویی یا غالب احتیاط شدن یا غالب حرمت شدن، حاشیه دارن در اونجا. صلی الله علیه و آله و سلم.